بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم دین، آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما در توضیح فقرات زیارت جامعه کبیره به این عبارت نورانی رسیدیم: و مختلف الملائکه، ان ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین، اهل بیت پیغمبر که صدیقه طاهره و ایشان را نیز شامل می شود، بر اساس این فقره محل آمد و شد و رفت آمد مکرر ملائکه الهی هستند. مکرر است این رفت آمد، این تکرار و استمرار از ویژگی های واژه مختلف است. عرض کردیم، نکته ای رو که بیان کردیم این است که به چه دلیل این رفت آمد اتفاق میفته، برای چی هی میرن و میان مکرر. دو وجهش رو در شب در شبه های گذشته بیان کردیم: یک، ملائکه بر اساس روایات ما خدمتگزاران اهل بیت هستند، پس ترددشون برای خدمتگزاری است. مصداق بارزش همان است که در قطعه ای که جناب سلمان از حضرت صدیقه طاهره نقل کرد. دومین وجهی رو که ما بیان کردیم این است که ملائکه شاگردان اهل بیت هستند، از اونها یاد گرفتن. روایت تقریبا طولانی رو دیشب خواندم و مأخذم کتاب شریف کمال الدین. مخلص روایت این بود که زمانی که پیغمبر فرمودن به امیرالمومنین، زمانی که خداوند نور ما را خلق کرد، کلنا من نور واحد، و ما یک نور یک پارچه بودیم، بعد از ما ملائکه را خلق کرد. این ملائکه نور ما را که دیدن، امر برشون مشتبه شد که اون خدا ما باشیم. لذا ما شروع کردیم به تحلیل، به تکبیر، به تسبیح و به تقدیس و تمجید حضرت حق. اونا متوجه این معنا شدن و به واسطه ما یاد گرفتن تسبیح و تمجید و تقدیس و تکبیر و تحلیل حضرت حق را. این معرفت رو از ما دارن. و بعد حضرت فرمود به واسطه ما هدایت شدن، علم ما اونها رو هدایت کرد. این آمد و شد به خاطر یادگیری. سومین چیزی رو که بیان میکنیم این است که در روایات و آیات ملائکه الهی مدبرات امره. خداوند علی اعلی این زبانات مقدسه را، اصناف مختلفشون رو برای کارهای مختلف خلق کرده. سنن الهی به واسطه این زبانات مقدسه جاری می شود. در سوره مبارکه نازعات آیه 5، و المدبرات و امرا، و اون طایفه ای از ملائکه تدبیر کننده امور هستند. این تدبیر در جمیع شؤون هستیه، یعنی نسبت به ماسب الله، از حملت العرش ما دون العرش تا تحت السرا، تمام اون چی که قوانین الهی است نسبت به همه خلائق باید تدبیر بشود توسط اصناف مختلف ملائکه هستند. وقت وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر می‌فرماید این ملائکه برای تدبیر امورشون بر ما نازل میشن که یک گزارش بدهن، دو اذن بگیرن، هم بگن ما چه میکنیم، هم بگن اگر شما اجازه میدهید. این به چه معنایی است؟ در قدیم بود یا نبود؟ قدیم که دارم میگم قبل انقلاب اینا رو نمیگم، من راجب اهل بیت دارم صحبت میکنم، راجب چیز دیگه صحبت نمیکنم. خب بله، شبیهش در قرآن هست. وقتی خداوند علی اعلی عده‌ای از ملائکه را مأمور به هلاکت قوم لوط میکند، اینها نازل میشوند شرفیاب محضر حضرت بله ابراهیم. حضرت ابراهیم ازشون پذیرایی میکنه، خونه و پذیرایی رو استفاده نمیکنن. چون استفاده نمیکنن ایشون متوجه میشه که خب اینا این سویی نیستن، آن سویی هستن، نگران میشه، بهش میگن آقا لا تخف، نگران نباش، ما آمدیم که قوم لوط را به هلاکت برسانیم. خب حضرت ابراهیم بهشون بیان میکنه که آقا لوط هم بین اونهاست، حالا قومش عوضی هست، خودش که یعنی ببینن اجازه میگن آقا چیکار بکنه، حضرت تو خاطر جمع میکنن که نه، ما ایشان و اون عده‌ای که با ایشان هستن رو کاری نداریم، نجاتشون میدیم. پس هم گزارش دارن میدن، هم چه میکنن آقا؟ اذن دارن میگیرن. تا امروز که امروز وجود نازنین امام عصر علیه السلام هست، هر امری که بخواد اتفاق بیفتد نازل میشون، گزارش میدن آقا ما این کارو میکنیم، و حضرت هم اذن میدهد. وجود نازنین موسی بن جعفر بیان مبارکشون این است: ما من ملکن یحبطه الله فی امرن، هیچ ملکی نیست که درباره امری فرو فرستاده شود، یعنی بخوان یه مطلبی رو، هیچ ملکی، یک، در هر امری، دو، یعنی استثناء بردار نیست، مربوط به تمام نظام خلقته، ما دون العرش الى تحت السرا، یعنی غیر از خود خدا و در هر آنچه که در این راستا هست تا زیر زمین تحت السرا، همه مشمول این هستند. لذا جناب امام هفتم ما بیان مبارکشون این است که هیچ ملکی در هیچ امری فرو نمی فرستند، ما یهبته الا بدع بالامام، مگر این که به امام شروع می کند، به خدمت امام، فعرض ذالک علیه، به امام عرض می کند آقا بخوام این کار را انجام بدین، حضرت اذن می دهد. و ان مختلف الملائکه من عند الله تبارک و تعالی الى صاحب هذا الامر، که حقیقتا رفت آمد ملائکه از نزد خداوند تبارک و تعالی به سوی صاحب این امر است، یعنی امام اون دوره که امروز پسر فاطمه زهرا حضرت مهدی سلام الله علیه است. من این رو عرض کردم بدانید، سابقا هم بیان کردم که اصلا ما چرا مناقب رو بیان میکنیم. برای این که بدانید آقا ما پشت سر کسانی هستیم و کسانی رو به زعامت و امامت خودمون انتخاب کردیم الحمدلله رب العالمین، که دارای چنین خصوصیت‌هایی هستند، امور به دستشونه و در این مسئله این بزرگواران یعنی 14 نفر شریکی بله ندارند، شریکی ندارند در این مسئله. چهارمین وجهی رو که بیان می کنم ملک تنزل پیدا می کند اینه، موجودیت یعنی حیات ملک به اذن امامه، به اذن امامه. اینا همش تو بحث ولایت مطلقه است عرض میکنم. سلمان فارسی یک کلامی رو از امیرالمومنین نقل میکند که حضرت با قسم شروع میکنن، فرمودن والذی رفع السما به غیر عمد، قسم به اون خدایی که آسمان را بی ستون برافراشته است. یه فضای چند در چند، چند ستون داره؟ بله؟ بشمردی؟ یک نظام هستی رو سقف زده بدونه، خب نباید به این خالق قسم خورد، قدرتش رو داره به رخ میکشه. لو ان احدهم رام ان یزول من مکانه به قدر نفس واحد، حضرت امیر میفرماید به اون خدایی که این آسمانها را بدون ستون برافراشته، هر یک از این ملائکه اگر بخواهند به اندازه یک نفس، به اندازه یک نفس از جاشون بخوان تکون بخورن، لما زال همواره نمیتوانند حتی تا آذن له، تا من اذن بدم بهش، تا من بهش اذن بدم. و بعد فرمود این مقام منحصر به من نیستا، و کذالک یسیر حال و ولدی الحسن، فرزندم حسن ابن علی هم همینه، و بعد از فرزندم حسن و بعده الحسین، وجود نازنین ابا عبدالله الحسین و 9 من ولد الحسین و 9 فرزند از فرزندان ابا عبدالله الحسین، یعنی معلوم می کند که امامت این خصوصیت رو دارن، که بعد امام می فرماید تاسعهم قائمهم، نهمین فرزندان حسین قیام کنند است. من در باب السلام علیکم یا اهل بیت نبوه این رو توضیح دادم کامل. سلام مصدر باب تفعیل تسلیم، اگر از ناحیه خدا باشد چی رو تسلیم کرده خدا؟ اداره همه شؤون هستی رو. خدا اراده کرده چنین چیزی رو، مگه میشه بر خلاف اراده خدا کاری کرد؟ نه. بر انسانهای شنونده سخت نیاد، که یعنی میشه واقعا علی کارو بکنه؟ خدا این اراده رو کرده. بعد عرض کردیم ولی کسی است که در اثر قرب همان خصوصیت های مولا علیه رو چی آقا؟ میگیرن. اون حدیث شریف هوه نهنو کل عدید المهمات. دو بزرگان بهش استناد میکنن. روایت خانقاهی نخوندم براتون. زبان فارسیش هم بود که آقا این آهن کنار آهن رو با قرار بگیره بعد از نیم ساعت سرب آهن خصوصیت چی داره؟ آقا آهن رو با پیدا میکنه دید. قرب حضرات معصومین به ساعت مقدس حضرت حق دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کمتر از دو کمان. این بول مقام ولایت مطلقه است. تصمیم گیرنده نظام هستی این خاندان هستم. پنجمین ویژگی که برای این خاندان به واسطه این که ملک در واقع پنجمین دلیلی که ملک نزول پیدا می کند به ساحت مقدس اهل بیت این مسئله است. شرف یاب بیشان به محضر امام برای تعیین مقدرات سالیانه انسان ها. اون قبلی اداره شؤون هستی مادون العرش تحت السرا. این یکی ویژه چیه؟ انسان هاست. شبی که فردا از فردا واردش میشویم انشاءالله. چرا انشاءالله؟ چون ممکنه که نشیم، اجازه به ما ندن. نه اینکه بمیریم ما، همش هم خیلی بد چیز نکنیم، توفیقشو میگیرم. یعنی قبل از این که وارد جلسه بشوی چنان نشاط داری، وقتی وارد میشوی چنان خسته ای که انگار کار تمام انبیا رو تو انجام دادی. چرتت میگیره همچی تو جلسه. این بی توفیقیه. کاری که فردا میشه خب مکرر شنیدی. در شبهای قدر تمام مقدرات یک انسان رو می نویسن. اینکه چقدر عمر کنه، اینکه چقدر پول گیرش بیاد، اینکه بچه بهش بدین، اینکه مریض بشه، اینکه سالم باشه، همه اون چه که شعور زندگی یه نفره تا سال آینده. مدعای مقدمه ای دارد برادران، من نمیخوام خیلی ناراحتتون بکنم، ولی خب حالا اگه امسال هم دست دادی سال بعد از دست نده، حداقل امروز التماس بکن که دیگه از دست نده. ببین آقا، مشکل ما با مارمزون و اصلا با تمام مناسک عبادی خدا اینه که ما رو جدی نگرفتیم. مگر به ما نمیگن که ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خداست؟ بله؟ ضیافت الله دیگه، درسته؟ خب تعالی خودت سوال کردی که این ضیوف الرحمن کیا هستن؟ کیا مهمون خدا؟ اگه بحث روزی است و این حرفا که همه دارن میخورن، همه دارن روزی میخورن، همه هم دارن ماه مبارک رمضان رو درک میکنن، ولی حالا همه ضیوف الرحمنن؟ نه. خب برو پیدا کن بابا کی ضیوف الرحمنه. دعوتم فیه الى ضیافت الله، شما دعوت شده اید به سوی این مهمانی. پس ببین جز ضیوف الرحمن هستی یا نیست. این یک. دو، خب عزیز من وقتی شما رو کارت دعوت میدن دیگه چهار نفر دیگر که نمیتونی به خود ببری، که گرچه تو مهمانی های ما هم چی رسمی هست، اون که الان انقدر گرونه کسی دیگه افطاری نمیده. سابق شما وقتی افطاری میدادی 60 نفری که دعوت میکردی 60 نفر دعوت شده میومدن، 540 نفر بدون دعوت میومدن. که حرام شرعی بود، ولی خب اونایی که صاحب در واقع میهمانی بودن هر یه حرفا نبود. ولی خب اینو بدانید، کسی به دور دعوت جایی بره شرعا اشکال داره، ولی ما اصلا برای اون مهم نیست. ویلکم بابا، یه صفر هستی. خب مال یتیم خوردن هم غیر از مال خوردن میگه چیز دیگه ایه. بله؟ بله؟ ولی خدا میگه این داره آتیش رو تو دلش وارد میکنه. این پول نمیخوره، کلاه یتیم رو بر نمیده، این داره آتیش تو دلش وارد میکنه. منطقه ما نمیتونه اون حقیقت رو ببینه. حالا عرضم اینه، خب دعیتون فیه لا زیافت الله، شما رو دعوت کردن به این مهمانی خدا. پس اول ببین که کی مهمان هستی یا نه، این یک. دو، اگر شما رو 7 ماه پیش 8 ماه پیش دعوت کنن به مهمانی رفیقت، عروسی رفیقت، میگم مثلا شب نیمه شعبان شما مثلا عروسی بچه مثلا رفیقت بلند شو بیا، خب میری. خب وقتی بخوای بری اون مهمانی، بخوای بری اونجا با اون عروسی، خب قبلش حمام میری، قبلش لباساتو درست میکنی، قبلش اصلاح میکنی. تو حالا دیدی کسی بره عروسی رفیقش بعد مثلا بگه آقا حمام کجاست، ما بریم یه استحمام بکنیم؟ چه لباس شویی نداریم ما لباس همون بشوریم بعد یه اتو هم بزنیم واسه هم بپوشیم؟ کسی این کارو تا حالا کرده یا نکرده؟ بله؟ نکرده کسی کار نمیکنه رفیق من. خب برای ورود به مهمانی خدا چی کار کردی؟ چه آمادگی داشتی؟ چی کار کردی؟ لباس شرکاتو کجا دوز کردی؟ کی استحمام کردی؟ نکردیم دیگه. غیر از اینه؟ 3، وقتی تو را 7 ماه پیش دعوت کردن عروسی رفیق فابریکت، خب یه چشم روشنی هم میبری دیگه، نمیبری؟ خب مهمانیه دیگه، نمیبری یه چیزی میبری بالاخره. حالا سابق قدیما، حالا قدیما که دارم میگم زمان فتریشا رو نمیگم، مثلا سالهای 60-61 تو همه عروسی یا کادو یا پتو بود یا پنکه بود یا اوتو بود یا ساعت بود. راست میگه، نه به چیز تکراری بود، چون این دارم از تعاونی های محلشون میگرفتن ارزون بود، همون پنکر. چی برای خدا میبری؟ چشم روشنی این مهمه. از خودت سوال کن من فردا برای خدا چی دارم میبرم؟ با شجاعت و وقاحت میگی گناهامو؟ اه یعنی چی؟ چی برای خدا فردا میخوای ببری؟ حالا از این شب تا فردا فکر کن راجبش. چهارمین نکته ای رو که به شما در باب ماه مبارک رمضان عرض میکنم این است برادر من، ما مناسک رو جدی نمیگیریم. من دیدم این رو، چون با خودم احیا گیرنده هستم دیگه. خب میگیم الهی العف، بعد میگه آقا وقتی بخوای بگی الهی العف، اون دعای اولی که بکنی قرآن رو باز کن. ما میگیم قرآن ها رو باز کن، یکی مفاتی باز میکنه. یه عده موبایل میزنه سرشون، قرآنشون میاره میزنه رو سرشون. خب یعنی جدی نگرفتن دیگه. ما فکر کنم اصلا یه مراسم دور همیه، چهارشنبه سوریه، یکی از آداب چهارشنبه سوری قاشق زنیه، یکی از آداب مثلا شبهای احیا این است که بسو قاشق زنیه. قرآن کامل نشد، نشد آقا موبایل میگیریم سلام. خب جدی نگرفتی، وقتی خدا رو جدی نگیری خدا هم تو رو جدی جدی نمیگیرتت. یه عده که اصلا عاشقانه 2 نفر میرن زیر قرآن، بابا رفیق من چه خبره؟ دیگه اینقدر خدا رو دست نندازی بابا. و وقتی هم نشد بگیم چرا نکردی؟ مگه تو درست عمل کردی که اون درست عمل بکنه؟ پس ما آدابش درست انجام نمیدیم. اونجا که بگه قرآن کامل، مصحف کامل رو باز کنید، باز نمی کنید. گاهی مفاتی میزنن، گاهی قرآن میزنن، گاهی دوتی یکی میزنن سرشون، اصلا یک بلبشویه، یک بلبشویه. و بعد این که آقا جان شما یه نیمه شعبان داری، در نیمه شعبان باید خواسته ها رو ارائه بدی، در شب 19، 21، 23 امضاشو بگیری. آقا تو چیزی که امضا ارائه نکردی چه امضایی میخوای بگیری؟ وقتی اعلام میکنن که کنکور سراسری ساعت 7:30 هست، اگه شما یه رو به 8 بدید در باز میکنن؟ نه، اگه یه رو به 8 بدید میتونی متوقع باشی که اسم تو جزء در واقع کسانی که رتبه آوردن بشنوی؟ خب نه، برای که میگن تو کاری نکردی که ما برات کاری بکنیم. بنابراین برای مقدمه فردا شب برای ما ماه رجب و ماه شعبان رو گذاشتن. اونجاست که ما باید لباس تمیز درست بکنیم، اونجاست که ما باید اصلاح بکنیم، اونجاست که ما باید استحمام بکنیم. نکردیم. بعد میگیم چرا نمیشه؟ خب ما درست با خدا تا نکردیم، چون بدونید بیش از حد اهل رجا هستیم، بیش از حد. بیش از حد اهل رجا باش، اما اگه منتظری که در بانک ملی در قرعه کشی ماشین بهت بیفته، یه حساب اونجا باز کن. بدون اینکه حساب باز کنی هر چقدر به علی ابن موسر رضا التماس کنی که آقا تو رو از ده عباس، تو رو به پهلو شکسته مادرت ما توی قرعه کشی قبول شیم، میگه خب تو یه حسابی باز کن تو بانک تا بعد ما مثلا فرض کنیم ما بدون اینکه حساب باز کنیم بخوایم قبول شیم، خب نمیشیم برادر، برای که ما جدی نگرفتیم، برای که ما نسبت به خدا دارای رجاء عمق هستیم. رجاء عمق یعنی امیدواری جاهلانه. امیدواری جاهلانه یعنی زندگی بر اساس تصادف و شانس. تصادف و شانس هم هرگز وجود نداره، دلیل میخواد. هر اتفاقی که بخواد بیفته دلیل میخواد. که خدا رو که نمیشه دور زد که بابا. خب نکردیم، خب وقتی نکردیم همینه دیگه برادر من، چیزی هم گیرون نمیاد. به همین دلیلی که سالیان میگذره جلسات احیا برای اینکه احیا باشه، زنده کردن باشه، میشه مراسم. مراسم یعنی جزء رسومات. مستندسازان میگن مثلا مردم ایران جزء رسوماتشون این هست که در شبهای 19، 21، 23 مثلا فرض کنید دوره هم جمع. نه، رسوم نیست، یه حقیقته. منتها ما از راهش وارد نشدیم برادرها. از راهش وارد نشد. یه قدر ناراحت تو کردم، اب نداره، من اصلا کارم همینه، کارم همینه که آدم ها رو وادار به فکر بکنم. یه خود فکر بکنیم نسبت به اعمالمون، چون ما خدا رو متهم میکنیم. به این وقتی من نتیجه نمیگیرم میگم این چه خداییه؟ کی تا حالا شده بگی این چه بنده ایه؟ هیچ وقت ما این حرف رو نمیزنیم، هیچگاه ما این حرف رو نمیزنیم. در اجابت دعا میگه خداوند علی اعلی فرمود ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید من شما را اجابت میکنم. غیر از اینه؟ درسته دیگه، آیه است دیگه. بعد به ما گفتن تا تحت قبه سید الشهدا اجابت بشه. من رفتم حرم سید الشهدا، از پنج نفرم پرسیدم آقا تحت قبه همجاست؟ این معلومه که بخواد دعا کنه. بله دعا همینجاست. بعد تحت قبه دعا میکنه، دعاش مستجاب نمیشه. میاد نسبت به امام حسین بی‌اعتنا میشه، میگه این حرفاش که شما آخوندا میزن. آقا من مریضم یه حرفی رو بزنم که بعد خودم نتونم جواب شده، چه مرضی دارم برادر من؟ بعد میگه پس چرا من دعا میکنم دعا مستجاب نمیشه؟ میگم نمیدونی؟ نه. خب دلیلش آقا دعا مستجاب نمیشه به دلیل سوره مبارکه بقره. خدا فرموده ادعون استجب لکم، بخوانید مرا اجابت میکنم. شما یه عهدی کرده با بشر، غیر از اینه؟ یعنی گفتم من این کارو میکنم. خب تو سوره مبارکه بقره آیه 40 چی فرموده؟ اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهد من وفا بکنید، من هم به عهدی که با شما بستم وفا میکنم. اصلا تازه وقتی اینو میگم میگه بابا خدا عهدی هم داشتیم سلام علیکم، تازه تو نمیدونه با خدا عهد داشته یا نداشته. عهد بگه بابا خدا داشتیم، کجا با خدا عهد داشتیم؟ الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان و ان اعبدونی هذا صراط المستقیم. میگه ما با هم عهد نکرده بودیم که شما شیطان رو نپرستید، من رو فقط بپرستید. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جعفر شوشتری اعلی الله مقام شیطان، شخصیت بزرگیست. امتیازی که خداوند علی اعلی به واسطه امیرالمومنین به این شخصیت ارزنده داده بود در این بود که بسیار ملا بود و در بین خطبا و سخنرانان از کسانی بود که مردم هم اقبال زیادی بهش داشتن هم تأثیر پذیری 100% ازش داشتن. حرفش نفوذ داشت، نفوذ در قلوب داشت. در همین مدرسه سپهسالار بزرگ که اسمش شهید مطهریه، اینجا در زمان قاجار منبر میرفت به مردم گفت مردم بوی آتش میاد. یه عده بلند شدن جلسه رو که بگردن ببینن که واقعا چیزی آتش گرفته یا نه. بعد اومدن گفتن نه آقا اتفاقی نیست، نشست برو نه بوی دود بیاد. دوباره مردم بلند شدن گفتن نه آقا خیارتون راحت باشه. فرمود من شیخ جعفر به شما میگم بوی دود میاد، بلند شدید رفتید گشتید، پیغمبر میگه بوی آتش میاد. اصلا این خیالمون نیست، جدی نگرفتیم خدا و پیغمبر رو. جدی نگرفتیم. آقا چرا دعا مستجاب نمیشه؟ مگه تحت قبه دعا نکردیم؟ مگه ما به خدا و پیغمبر نگفتیم؟ خب چرا؟ مگه خدا نگفته دعا مستجاب میشه؟ خب خدا گفته، ولی خب اینم خدا گفته اوفو به عهدی اوفه به عهدکم. من بدون این که عهد الوهیت رو رعایت بکنم میخوام به منافع ارتباط به خدا برسم. همین شیخ جعفر بر فراز منبر فرمود مردم 124 هزار پیغمبر آمدن به شما گفتن که فقط خدا را بپرستید، ولی من شیخ جعفر میگم مردم خدا را هم بپرستید. آقا جان امشب برو تو زندگیت بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، برو تو خونت بنویس بسم الله الرحمن الرحیم روی کاغذ، یه نقشه ترسیم کن و اون نقشه ای باشه که خدا کجای زندگیته. تو کسب و کارته، تو زنداریته، تو همسایه داریته، تو تعاملت با مردمه، تو رفتارت با خودت، خدا کجاست؟ یه جا پیداش کن، فردا شب به خدا بگو خدا تو اینجای زندگی من. بابا نیست، نیست، نیست. و الا که خدا که میگه من هر چی بخوای بهت میدم، میگه من کم میارم، من یک کلید گنج دارم به نام واژه کن، اراده بکنم به هر چی بگم باش خواهد بود، من که کم نمیارم. اما رفیقم تو کم آوردی تو ارتباط با من خدای خودت، تو منو مسخره کردی، تو منو مسخره کردی. یه قطری به خودمون بیای، فردا شب مراسم نیست، فردا شب آمال یک ساله ماست که باید به امضای بقیت الله الاعظم برسه. توی این یک سال گذشته آخرین باری که یاد امام زمان کردی کی بود؟ که امشب رود بشه بری در بزنه بگی آما آمدیم. آه ما شب آمدیم یه کاری بکنیم تا فردا شب که بگه خوش آمدیم. من منتظرتون بودم، من منتظرتون بودم، من منتظرتون بودم. ول اصلا اونا رو من همه رو گذشته رو من همه رو پاره میکنم، کریمم من. درست بیاییم میدون، درست بیاییم میدون. با بازیگری نمیشه زندگی کرد در سایه کسی که همه چیز را میبیند و میداند. نمیشه نقش بازی کرد. نشد، بخواستم بگم نشد دیگه، ولی بحثان مهم بود، حرف مهمی رو بهت زدم برادر.